رسانه امسال هم آقای مرادی کرمانی و هم من و هم آقای محمد رضا شم هر سه نامزد جایزه آسترلینگر
زنده با تبریک.
یعنی ما هم در یک سنگریم، هم یک جوری رقیب هستیم، ولی مهم اینجا برای ما همه فعلا نام ایرانه که بتونه بدرخشه و به دنیا نشون بده که برای ما با توجه به ادبیات غنی که از گذشته داریم، از آثار کلاسیک داریم، خیلی در حد میتونیم بهره مند بشیم و اون رو به عنوان یکی از پشتوانه‌های خودمون به حساب بیاریم و با استفاده از اونها حرفهای جدیدی رو
درود بشه. خیلی متشکرم آقای حسن زاده. بسیار از شنونده های عزیز کافه هنر برای شما پیامک فرستادن و سلام فرستادن به شما از مخاطبان آثارتون. یکی از دوستان نوشته بود که از آقای فرهاد حسن زاده به این سبب تشکر بکنید که احترام ویژه برای زبان فارسی در داستانهای خودشون قائل هستند و درست نویسی یکی از ویژگی های آثار آقای فرهاد حسن زاده است. تبریک میگم بهتون واقعا.
خواهش میکنم. خیلی ممنون، متشکرم از شما.
زنده
باشید. دوستی که این لطف رو داشتند.
بله. زنده باد. خب پیام شما رو شنیدن. آقای کاردر، شما در مورد اون سوال اصلی من، این که مخاطبان ادبیات، مخاطبان آثار یک نویسنده در هنگامی که این نویسنده نیاز به حمایت جدی داره برای اینکه احساس مخاطبان در موردش میتونه بازتاب جهانی پیدا بکنه، عملاً چی کار میتونن بکنن؟ یعنی الان شما از کاربران فضای مجازی، کسانی که علاقمند به مطالعه و ادبیات هستند یا علاقمند به خود آقای حسنزاده و آثارشون هستند، انتظار دارین به طور عملی چه کنند که این بازتابش دیده بشه و اهمیتش نشون داده بشه؟
ببینید، راهکار ساده عملیش که این روزها خب خیلی فراهمه و در دست هسته اینه که در شبکه‌های اجتماعی
بله.
وقتی که کتابی رو میخونن
بله.
تجربه خودشون رو از خوندن این کتاب و حسی که از این کتاب گرفتن رو به اشتراک بذارن و خب خیلی راحت میشه که الان با هشتگ مثلا جایزه هانس کریستیان اندرسون
بله.
توجه بدن دیگران رو که به حال این نویسنده در این دو ماهی که تقریبا دو ماهی که فرصت هست تا اعلام برنده نهایی جایزه
بله.
توجه بدن که این نویسنده نامزد ما در این جایزه جهانیه و در این حال به حال داوران هم قاعدتا حالا 10 تا داور هم به از کشورهای مختلف، ولی خب قاعدتا اونها هم این چیزها رو جستجو میکنند و سرچ میکنند که ببینن که خب این نویسنده چقدر در بینه خوانندگان کشور خودش مورد توجه هست.
دلیم.
من فکر میکنم که این کار جزء اولویت هاست که همه باید انجام بدن. هر کدوم از کارهای آقای حسن‌زاده رو که در گذشته یا امروز خوندن حتما درباره این کتاب ها بنویسن و تجربه ای که از خوندن داشتن و اینکه چه وجهی واقعا براشون جالب بوده. بعضی ها شاید وجه بومی و جنوبی خیلی از قصه های آقای حسن‌زاده براشون جالب باشه. بعضی ها همینطور که در اون پیامک فرمودید ممکنه که توجه به زبان فارسی و درست نویسی براشون اهمیت داشته باشه. بعضی ها شاید مثلا اون وجه توجه به صلح در داستانهای جنگی براشون اهمیت داشته باشه. حتما به نظرم باید این تجربه ها به اشتراک گذاشته بشه تا لااقل ما هرچه بیشتر بتونیم که نویسنده های خودمون رو ابتدا در جامعه خودمون عمومی تر کنیم و آدم های بیشتری رو به خوندن کارهاشون دعوت کنیم. یعنی اتفاقی که مثلا در مورد آقای هوشنگ مرادی کرمانی افتاده، خب میتونه درباره آقای حسن‌زاده هم بیفته و خیلی هی بیشتر و بیشتر این اتفاق بیفته و درباره دیگر نویسنده های ادبیات ما.
خیلی متشکرم از این پیشنهاد، از این درخواست. امیدواریم که همه جامعه فرهنگی این حساسیت رو و اهمیت موضوع رو جدی بگیرن. همه ما در معرفی آثار ادبی برگزیده کشورمون به جهانیان نقش داریم. اما برای پایان خوب این گفتگو میخوام از آقای حسن‌زاده خواهش بکنم، برای اینکه ما مخاطبانی داریم در کافه هنر که بسیار علاقمندن به مطالعه، به کتابخوانی و حتما به شما، و براشون شاید جالبه که بدونن آقای فرهاد حسن‌زاده نویسنده تقدیر شده و برگزیده ایرانی در سطح جهان کدام یکی از آثارش رو به مخاطبان ما در کافه هنر پیشنهاد میده. یکی از آثارتون رو میتونین واقعا انتخاب بکنین در بین این مجموعه آثار درخشان؟
خواهش. من خب یه مقدار سخته این انتخاب و معمولا آخرین کتابم رو که منتشر شده رو میتونم به شما و شنونده‌های برنامه توصیه کنم. کتابی هست به نام آهنگی برای چهارشنبه ها.
آهنگی برای چهارشنبه ها، زنده بله. با چه اسم زیبایی.
بله، نشر پیدایش این کار رو منتشر کرده. در حقیقت این اثر میتونم بگم بودن 20 سال پیش منتشر شده بود، منتها ناشر دیگری بود و خوب این کتاب اصلا توضیح نشد، دیده نشد و من اون کار رو مجددا بازنویسی کردم و توسط ناشر جدید منتشر شد.
حالا ما قول میدیم که در رادیو ایران در برنامه تالار آینه این کتاب آخر شما رو که خودتون هم پیشنهاد کردید، یعنی آهنگی برای چهارشنبه ها، معرفی بکنیم. در اجازه داریم که داستانش رو توی معرفی بگیم به مخاطبانمون؟ زنده باشین، خیلی متشکرم. یک شنبه ها و سه شنبه ها بعد از ساعت 10 شب ما یه برنامه معرفی کتاب داریم که خلاصه داستان ها رو هم تعریف میکنیم برای مردم علاقمند. مثلا برای اینکه یه پدر یه مادر میخوان برای فرزندشون یا حالا برای هر کسی در هر موقعیتی کتابی تهیه بکنن، براشون جالبه که بدونن خب این کتاب داستانش چیه، درباره چه چیزی صحبت میکنه و کمک میکنه در انتخاب. خیلی ممنونم، درود بر شما. بازم بهتون تبریک میگم و به شما افتخار میکنیم. آقای فرهاد حسنزاده، آقای مرتضی کاردر، از شما هم بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
منم از شما خیلی ممنونم.
زنده باشید.
روز خوش.
خداوند بخشنده مهربان، رستم دوباره به سوی میدان رفت و با هم گلاویز شدن. رستم این بار سهراب و کوبید بر زمین، پس خنجر کشید و سینه او را برید.
بچه های ما خیلی با فرهنگ ایرانی آشنا نیستن، متاسفانه خیلی هم فاصله افتاده نسبت به قبل. با آداب و رسوم ایرانی آشنایی ندارم. با ادبا و شاعرین و با بزرگان ایرانی، قهرمان های ایرانی متاسفانه اصلا بیگانن. کلن فرهنگمون رو از یاد بردن چون آموزش ندیدن در این خصوص. لازمه که در این زمینه کار بیشتر روشون انجام بشه، هم از طرف آموزش پرورش و هم از طرف نهادها و مسئولین زیرفت. شالچی هستم از تبریز.
خیلی متشکرم از این احساس مسئولیت، از این دلسوزی، سپاسگزارم از شما.
خدمت شما هم شود بابت این نقد آهنگایی که شما پخش میکنین، خیلی خوبه. من خودم خیلی وسواس پیدا کردم بابت گوش دادن به آهنگ ها، هر آهنگی رو نمیتونم گوش بدم. این خودش مدیونم به همین برنامه نقد آهنگ. خواهش هم داشته در طول هفته یه آهنگ خوب هم اجماع برسن کارشناسا که این آهنگ مناسب هست، خوب هست، بیان راجع به خوبی های این آهنگ بگن. اگر این برنامه هم داشته باشن خیلی ممنون میشم. محمدی هستم از باباسر.
خیلی متشکرم، چقدر خوشحالمون کردین. درباره نقد آهنگ صحبت کردیم که سه شنبه ها تقدیم دوستان عزیز میشه. استثنان این هفته ما نقد آهنگ و مرور آهنگ رو دیروز یعنی دوشنبه برگزار کردیم، ولی سه شنبه ها انشالله به کار خودش ادامه خواهد داد. پیشنهاد خیلی خوبی دادین که من مدتی بهش فکر میکنم و در کافه هنر، اتاق فکر کافه هنر این رو مطرح کردیم که انشالله چهار شنبه ها وقتی که پیشنهادهای فرهنگی و هنری داریم در حوزه موسیقی هم پیشنهاد موسیقی داشته باشیم، یک اثر خوب معرفی بشه و یک متخصص هم در موردش با شما حرف بزنه. چشم، انشالله به شرط حیات.
فصل پاییز بود که یکی از شنوندگان خوب کارفهنر پیشنهاد داد که هر چند ماه یک بار برنامه را به اقدام مؤثر فرهنگی تربیتی پدر و مادران اقتصاد دهید که برای فرزندان خودسار خود انجام دادن. اگه میشه این مسئله توجه بشه. علی منصوری از بوشهر.
خیلی متشکرم. دیدین که همین دوست عزیزی که صداشون رو پخش کردیم همین حساسیت رو داشتن، آقای شالچی و دوستان دیگری هم در این مورد تذکر دادن که ما بپردازیم به مسئله تربیت کودکان و نوجوانان، به ویژه در آموزش و پرورش و در حوزه تربیت فرهنگی. سپاسگزارم از سعیده بوداغی که صدا بردار خوب ما بود، خانم احمدی زاده همکار گرامی ما و همینطور خانم زهره سربازی تهیه کننده کافه هنر. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه را انتخاب کردید. سیاره آبی دریچه‌ای به سوی آگاهی از وضعیت سیاره زمین. لطفاً این برنامه رو از شنبه تا چهارشنبه ی هر هفته در همین ساعت بشنوید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون میکنم. امروز درباره نقش آبخیزداری در حفاظت از خاک با شما صحبت می‌کنیم. مهمترین ویژگی آبخیزداری حفظ آب و جلوگیری از فرسایش خاکه. به گفته کارشناسان این حوزه به ازای هر هکتار عملیات آبخیزداری میشه بین 20 تا 25 درصد از حجم آب نگهداری شده و ذخیره‌ای در سفره‌های زیرزمینی رو افزایش داد. اجرای طرح‌های آبخیزداری نقش مهمی در حفظ آب برای تشنگی فردا داره و علاوه بر این خاک رو هم حاصلخیز می‌کنه. مخصوصاً که بر اساس برخی گزارش‌ها میزان فرسایش خاک در ایران بالغ بر 15 تن در هکتار در سال و 3 تا 5 برابر متوسط کشورهای آسیاییه، در حالی که بر طبق پژوهش‌های صورت گرفته مدت زمان لازم برای تشکیل 1 سانتی متر مکعب خاک در اقلیمی مشابه اقلیم کشور ما چیزی در حدود 500 ساله. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقش آبخیزداری در حفاظت از خاک با یکی از کارشناسان این حوزه گفتگو خواهیم کرد. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استدیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهه خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار هست با معاون دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری کشور، جناب آقای مهندس فرشاد میردار. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دست اندرکاران محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
آقای مهندس منم به شما سلام میکنم.
خواهش میکنم.
خیلی ممنونم آقای مهندس میردار از اینکه همراه برنامه سیاره آبی هستید. درباره نقش آبخیزداری در حفاظت از خاک صحبت میکنیم. میخواید قبل از هر چیزی مقدمه کوتاه شما رو بشنویم تا پرسش ها رو مطرح کنیم.
اطراف خدمتون که خاک به عنوان منبع طبیعی، سرمایه ملی و بستر حیات، یک نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و سایر مخلوقات داره.
بله.
اهمیت خاک به اون اندازه است که مقام معظم رهبری در سخنرانی خودشون فرمودند، این مطلب مقام معظم رهبری، که قضیه خاک از قضیه آب مهمتره.
بله.
ما مشکل آب هم داریم، مشکل بزرگی هم هست، ولی برای تهیه آب راه‌های فراوانی وجود دارد. برای تهیه خاک حاصلخیز این راه‌ها دیگر وجود ندارد، یعنی بی‌توجهی به مبانی حفظ محیط زیست آسیبی که وارد می شود آسیبی نیست که بشود جبران کرد.
بله.
اصلا فقط یه مقدمه بسیار کوچولویی در مورد اهمیت خاک خدمت شنوندگان عزیز ارائه بکنم.
همونطور که در ابتدای برنامه واسه شنوندگانمونم گفتیم و شما هم مستحضر هستید، فرسایش خاک توی کشور ما سالیانه 3-5 برابر سایر کشورها اتفاق میفته. در حال حاضر بفرمایید که با چه راهکارهایی ما میتونیم این موضوع رو کاهش بدیم و اینکه آیا عملیات آبخیزداری هم میتونه در کاهش فرسایش خاک مؤثر باشه یا خیر؟
من خدمتتون عرض کنم، شما فرمودید که فرسایش خاک در ایران 3-4 برابر سایر کشورهای دیگه است. یه آمار کوچولی خدمت دوستان ارائه بکنم. فرسایش در کشورهای در حال توسعه آسیا و آفریقای جنوبی بین 30-40 تن در هکتار در ساله. در کشورهای توسعه یافته اروپا و آمریکا 7-13 تن در هکتار. و تو ایران اسلامی ما هم فرسایش خاک متاسفانه 16.7 تن در هکتار در ساله.
بله.
با علم به این که مساحت 125 میلیون هکتاری از سطح کشور تحت سیطره فرسایش آبی قرار داره، متاسفانه ما سالانه حدود 2 میلیارد تن فرسایش خاک در کشور داریم. ببینید، علم آبخیزداری یعنی مدیریت اکوسیستم های طبیعی، مدیریت منابع آبهای سطحی، زیرزمینی و فعالیت های انسانی و مخاطرات تغییر اقلیم. عملیات آبخیزداری برای اینکه کمک کنه به ما در جهت در واقع بهبود وضعیت فرسایش و تله اندازی یا رسوب به 4 گروه فعالیتی تقسیم میشه. عملیات مکانیکی مثل سازهای ملاطی و گابیونی که بیشتر جنبه تله اندازی رسوب داره. دسته دوم عملیات‌های ما عملیات بیولوژیکه که در واقع بهترین شیوه حفظ خاک عملیات بیولوژیکه، عملیات مثل کپکاری، بذرکاری، بذرپاشی، نهالکاری. یک نوع عملیاتی داریم بینابین عملیات مکانیکی و بیولوژیک به عنوان عملیات بیومکانیکی، یعنی در واقع تلفیقی از عملیات‌های مکانیکی و بیولوژیکه. در واقع در دامنه‌های حوزه‌های آبخیز به منظور کنترل هرزاب‌های سطحی و جلوگیری از فرسایش و همچنین نفوذ آب و بانکت‌بندی که عملیات‌های مکانیکی هستند، توأمان با اینا ما میتونیم کارهای بذرکاری و نهالکاری رو هم انجام بدیم، هم حفظ پوشش بشه و هم کنترل اعصاب. دسته چهارم عملیات‌های ما عملیات مدیریتیه، مثل عملیات غرق. بیشتر در اراضیه که پوشش گیاهی مناسبی داریم اما در معرض خطرن، میتونیم غرقشون کنیم بدون اینکه نیاز به اجرای عملیات داشته باشه. به نظر بنده به عنوان یک کارشناس این بخش، برای حفاظت بهره برداری و احیای حوضای آبخیز در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار، پایسی جامع نگری داشته باشیم. مدیریت جامع یعنی که ما بتونیم تمام دستگاه ها رو کنار همدیگه بنشونیم، موازی کاری نکنیم، جزیره‌ای کار نکنیم، نقشه هامون رو با همدیگه تجمیع کنیم، جامع نگری داشته باشیم، یک نقشه راه مناسب داشته باشیم.
بله.
نقاط حساس و بحرانی رو بشناسیم، اونجایی که لازم هست کار کنیم کار.
بسیار متشکریم از توضیحات شما جناب آقای مهندس میرداد.
اگر ایرادی نداشته باشه فرصت هست من یه چند تا آمار بسیار مختصری بدم راجع به تبعات که اگر پیگیری نکنیم، اگر مراقب خاک نباشیم و تیتروار خدمت.
بله بله بفرمایید.
برآوردی که انجام شده، فرسایش هر تن خاک خسارتی معادل 28 دلار در پی داره.
بله.
بله.
یعنی در یک برآورد عادی میتونیم حساب کنیم ما 2 میلیارد تن در سال فرسایش خاک داریم. با خسارت 28 دلار برای هر تن مشخص میشه که ما حدوداً سالانه 56 میلیارد دلار خسارت ناشی از فرسایش خاک در ایران داریم. بر اساس نقشه سیمای فرسایش 60% از مساحت کشور ما در کلاس‌های فرسایشی بالای متوسط قرار داره.
بله.
و 32% از مساحت‌های کشور ما تو فرسایش زیاد و خیلی زیاد قرار داره. مسئولین مملکت این موضوع رو مد نظر قرار داشته باشند. مشکل آب به چشم دیده می شود، فرسایش خاک به چشم دیده نمیشه. فرسایش خاک یک زیان خاموشه.
صمیمانه متشکریم از شما و باهاتون خداحافظی میکنیم.
تمنا میکنم موفق و معید باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خانم خانی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. حرف قشنگی زدن در پایان جملاتشون آقای مهندس میردار که شاید از بین رفتن آب و کمبود آب کاملا مشهود باشه، اما فرسایش خاک و از دست دادن خاک واقعا تدریجیه و نامحسوسه.
دقیقاً همینطوری که شما میفرمایید خانم سفری، آقای میردار به نکته مهمی اشاره کردن. فرسایش خاک یک زیان خاموشه و این نکته رو باید بهش توجه بکنیم که اگر ما از خاکمون حفاظت نکنیم، به تبع اون آبمون هم از دست خواهیم داد، به خاطر اینکه در واقع خاک بستری برای نگهداری و حفظ آب.
متشکرم از شما، متشکرم از همه مخاطبانی که برای خاک ارزشی معادل آب و شاید حتی بیشتر از اون قائلند. شما همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. و در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. کاهش جمعیت زرافه ها و رشد تجارت این حیوانات در آمریکا. با وجود کاهش شدید جمعیت زرافه ها در دنیا، تجارت این حیوانات در آمریکا همچنان ادامه داشته و رو به رشد است. حدود 40,000 قطعه از اعضای بدن این حیوانات در دهه گذشته وارد ایالات متحده شده که تقریباً معادل کشتار 4 رأس زرافه است. اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت زرافه را به فهرست گونه‌های آسیب‌پذیر اضافه کرد. در ایالات متحده زرافه ها به عنوان گونه‌های در معرض خطر در نظر گرفته نمی‌شوند که همین امر باعث می‌شود فروش تمامی محصولات آن قانونی شود. انجمن انسانی آمریکا در حال حاضر در تلاش برای افزودن زرافه به فهرست حیوانات در معرض خطر در آمریکا است. آیا این رو می دونستید که در طی 7 ماه منابعی را که ما انسان ها مصرف کرده ایم بیشتر از میزانی است که زمین در کل سال می تواند بازتولید کند؟ تأثیر نگران کننده خشکسالی ها بر جنگل های آمازون. محققان نسبت به تأثیر خشکسالی بر جنگل‌های استوایی آمازون هشدار دادند. جنگل‌های استوایی میزان عظیمی از کربن دی اکسید موجود در اتمسفر را جذب می‌کنند. به همین دلیل آنها بخش حائز اهمیتی در چرخه کربن کره زمین به حساب می‌آیند و حفاظت از این جنگل‌ها از اقدامات مهم بین‌المللی برای مقابله با گرمای جهانی است. در دوره خشکسالی درختان بلند بیشترین آسیب را متحمل می شوند، زیرا به میزان آب بیشتری نیاز دارند و به سختی می توانند آب مورد نیاز خود را به تمامی قسمت ها منتقل کنند.
در برنامه سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. زمان اون رسیده که همه با هم تصمیم بگیریم تا برای شمشادهای هیرکانی کاری انجام بدیم. شمشادها در عرصه‌های جنگلی به دلیل بیماری بلایت و همچنین شپره به سرعت دارن نابود میشن و با توجه به وسعت پیشرفت آفات مقابله با اونها میشه گفت که سخته. ما تصمیم گرفتیم که دست روی دست نگذاریم و به کمک هم با کاشت نهال‌ها در عرصه‌های ایمن شهری و روستایی و نگهداری از اونها در مقابل آفت‌ها، کاشت گونه‌های بومی رو در عرصه‌های شهری به یک رویه تبدیل کنیم. این گونه‌ها هم مقاوم‌ترن و هم آب کمتری نیاز دارن و چه گونه‌ای بهتر از گونه شمشاد که در جهان منحصر به جنگل‌های هیرکانیه؟ و اینکه پس از نابودی بیماری‌ها شمشادها رو به عرصه‌های جنگلی برگردونیم. امیدواریم روزی بیماری‌ها در عرصه جنگلی به صورت طبیعی نابود بشه. خودمون و محیط زیستمون رو دوست داشته باشیم و برای حفظ سلامتی و آرامش خودمون و زمین گام برداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
از اینکه با رادیو ایران همراهید از شما عزیزان سپاسگزاریم.